الا بوستون 22 مه 2008.
الا این پنج شنبه صبح با سوزش گلو از خواب بیدار شد. حالتی پژمرده داشت. چون چند شب بود با ضرباهنگی که به آن عادت نداشت تا دیر وقت می نشست، ریتم بدنش به هم خورده بود. با این همه باز هم میز صبحانه را سر موقع آماده کرد و همراه خانواده ای سر سفره نشست. وقتی دو قلوها سر اینکه ماشین کدام یک از بچه های مدرسهشان با کلاس تر از جر و بس می کردند، وانمود کرد که دارد به حرفهایشان گوش می دهد. اما فکر و ذکرش این بود که زودتر سرش را روی بالش بگذارد و بخوابد. یک دفعه اورلی گفت: ایوی میگه شانت دیگه هیچ وقت به خونه بر نمی گرده. راست میگه مادر؟ در لحن صدایش هم تردید بود هم انتقاد. الا گفت: البته که نه. با خواهرت کمی مشاجره کردیم، همینو بس. توی هر خانواده ای از این مشاجره ها پیش میاد. بعد خودش تموم میشه. این بار ایوی وارد صحبت شد و موزیانه و کنایه دار پرسید: مادر، راستی راستی به اسکات زنگ زدی و گفتی خواهرمو ترک بکنه؟ چشمای الا گرد شد. زیر چشمی به شوهرش نگاه کرد. دیوید ابروهایش را بالا برد و دستایش را به طرفین باز کرد، یعنی اینکه من چیزی نگفتم. الا با آمرانه ترین لحن صدایش گفت: اینطور که میگی نیست. بله، با اسکات حرف زدم اما نگفتم که خواهرتون رو ترک بکنه. تنها چیزی که گفتم این بود که برای ازدواج عجله نکنید. اورلی با لحنی مطمئن حرفش را قطع کرد. نگران نباش مادر، من اصلا ازدواج نمی کنم. ایوی لبخند موزیانه ای زد. بله، البته. حالا انگار خواستگارا هم پشت در صف بستن. الا همانطور که داشت دو قلوها را تماشا می کرد که سر به سر هم می گذاشتند، حس کرد تبسمی ساختگی گوشه لبهایش نشسته. خواست پاکش کند اما نتوانست. حتی موقعی که داشت دو قلوها را سوار سرویس می کرد یا وقتی جلوی در داشت با دیوید چند کلمه ای حرف می زد، آن تبسم نفرت آور همانجا گیر کرده و مانده بود. انگار آن را زیر پوستش حک کرده بودند. حالت صورتش موقعی عوض شد که همه رفتند و خودش تنها به آشپزخانه برگشت. با چشمانی خسته دور و برش را نگاه کرد. همه جای آشپزخانه کثیف شده بود. به املت نیمه خورده، کاسه های کورن فلکس و پیشخانه پر از لکه نگاه کرد. سایه گوشه ای ایستاده بود و بی‌صبرانه منتظر رفتن به پیاده روی بود. اما الا حتی پس از خوردن دو فنجان قهوه و یک لیوان مولتی ویتامین چنان بی‌رمق بود که سگ را فقط تا باغچه برد. به خانه که برگشتند دید چراغ قرمز پیامگیر تلفن چشمک می‌زند. همین که دوگمه را فشار داد، صدای مخملی ژانت اتاق را پر کرد.
مادر اونجایی؟ مثل این که نیستی، وگرنه گوشی رو بر می داشتی. می دونی از دستت خیلی عصبانی شدم، اما الان دیگه گذشته. البته کارت اشتباه بود، نباید به اسکات زنگ می زدی. گرچه می فهمم چرا این کارو کردی. مامان جون، احتیاجی نیست که همیشه دستمو بگیری و مواظبم باشی. بچه یه ناقصه توی دستگاه دیگه بزرگ شده. اینقدر دست و بالمو نبند. بذار روی پای خودم بیستم، باشه؟
اشک در چشمان الا حلقه زد. نوزادی ژانت به یادش آمد. پوست تنش قرمز بود. صورت کوچکش پر از چروک و نوک انگشتهایش مثل شیشه شفاف. چون ریه هایش به اندازه کافی رشد نکرده بود، هفته ها داخل دستگاه تنفس نگهش داشته بودند. چنان ناآماده به این دنیا آمده بود که الا چند شب بیخوابی کشیده بود. برای آنکه مطمئن شود نوزاد نارسش ماندنی است، روز به روز، هفته به هفته، به هر دم و بازدمش دقت کرده بود. همان موقع برای آخرین بار به درگاه خدا دعا کرده بود. آخرهای پیام صدای ژانت موج دار شد.
مامان جونم، خیلی دوستت دارم. مبادا فراموش کنی.
الا لبخند زد. فوراً نامه عزیزاها را یادش آمد. پس درخت دلهای شکسته در آن روستای دورافتاده گواتمالا کار خودش را کرده بود. خواسته ی عزیز محقق شده بود. دست کم نصفش. ژانت با تلفن کردن به مادرش و پیغام گذاشتن وظیفه‌اش را انجام داده بود. الان نوبت الا بود. به تلفن همراه دخترش زنگ زد و موقع درس خواندن در کتابخانه دانشگاه گیرش آورد.
عزیزم، به پیغامت گوش کردم. از چیزایی که پیش اومده خیلی متاسفم. منو ببخش.
جانت آهسته آه کشید.
دیگه خودتو ناراحت نکن. مسئله ای نیست مادر.
نه، مسئله ای هست. باید به احساسات تو بیشتر احترام میذاشتم. حق نداشتم اینطوری توی زندگیت مداخله کنم.
جانت با پختگی که از سنش بعید بود گفت:
فراموشش کنیم بره، باشه؟ توی هر خانواده ای از این چیزا پیش میاد.
هر که میشنید فکر میکرد مادر اوست و الا دختر سرکشش. الا که انگار خاطرش آسوده شده بود گفت:
باشه.
بلافاصله جانت طوری که انگار از جوابی که میگیرد بترسد با صدایی تردیدآمیز، خجالتی و گرفته پرسید:
مادر، پیغامی که اون روز برام گذاشته بودی، منظورم در پیامگیر تلفنه، خیلی به فکرم انداخت. حرفایی که زدی راست بود؟ واقعا احساس بدبختی میکنی؟
الا سریع قضیه را درس گرفت.
البته که احساس بدبختی نمی کنم. سه تا بچه فوق‌العاده تربیت کردم، چطور ممکنه بدبخت باشم؟
اما جانه چندان قانع نشده بود.
منظورم اینه که با پدرم خوشبختی؟
الا که دید نمی تواند دروغ خوبی پیدا کند، تصمیم گرفت راستش را بگوید. خیلی وقت با پدرت زندگی می کنم. بعد از این همه سال عاشق موندن خیلی سخته. همه زوجها اینطورند.
جانت گفت: درک میکنم.
و عجیب است که الا حس کرد دخترش که هنوز در دانشگاه درس میخواند واقعا درکش کرده است. به محض اینکه گوشی را گذاشت، کاری را کرد که خیلی وقت بود نکرده بود. شاید هم مدام عقب میانداختش. آرزو کرد عاشق شود. اگر عشق به دنبالش نیاید، او به دنبال عشق می رود.
خب، اما چطور؟
حالا که دلش اینطور شکسته و اعتماد به نفسش را کاملا از دست داده، می تواند بار دیگر عاشق شوهرش شود؟
خب، شاید یکی دیگر؟
عشق به جز تقدیم کردن قافیه به بی قافیه ها، هدف به بی هدف ها، لذت و هیجان به دلتنگ ها، دیگر به چه کاری می آید در این دنیای فانی؟ پس آنهایی که خیلی وقت است از صدای یافتن عشق درگذشتند، آنها چه می شوند؟ پیش از پایان روز نامه‌ای برای عزیز نوشت.
عزیز گرامی، به خاطر کاغذی که به درخت دلهای شکسته آویزان کردی تشکر می کنم. شاید هم در سایه کاری که تو کردی توانستیم یک مشکل خانوادگی را حل کنیم. با دختر بزرگم آشتی کردم. فکر می کنم نتیجه گیریت درست بوده. مدام بین دو قطب در رفت و آمدم، یا خیلی مداخله جو می شوم یا خیلی منفعل. یا در زندگی کسانی که دوستشان دارم خیلی دخالت می کنم، یا اینکه تماشا چیه وقایع می شوم. از توکل گفته ای. هیچ وقت در زندگی از این کلمه استفاده نکردم. باید اعتراف کنم تسلیم تو هم با آرامشی را که درباره اش حرف می زنی تا به حال تجربه نکردم. راستش جنب صوفیگری ندارم، اما یک چیز را می دانم. رابطه هم با جانت وقتی درست شد که من از پافشاری و مداخله کردن دست کشیدم. یعنی مجبورش نکردم. توکل اگر این است، به کار می آید. دوست داشتم من هم برای تو دعا کنم، اما از آخرین باری که در خانه خدا را زدم، آنقدر زمان طولانی گذشته که فکر نمی کنم به من به فرما بزند. ای وای، به گمانم مثل کاروان سرادار قلچماق توی رمانت حرف زدم. نگران نباش، هنوز درونم آنقدرها هم بوی کهنگی نگرفته. هنوز نه. دوست جدیدت در بوستون، الا.